سلام و خسته نباشید به یکی دیگر از برنامه های رادیو آزادی خوش آمدین. در آغاز این برنامه می پردازیم به خبرها. رئیس جمهوری آمریکا با خانواده های سه آمریکایی که از سال 2022 به این سو در نزد طالبان زندانیان دیدار کرد. قصر سفید با نشر اعلامیه گفته که جو بایدن بر تعهد خود برای بازگرداندن این آمریکایی ها تاکید کرده و بازداشت آن را ناحق خوانده است. خبرگزاری رویترز به نقل از برخی منابع گزارش داده که اداره بایدن از ماه جولای سال گذشته به این سو در حال مذاکره با طالبان است تا رایان کوربیت، جورج گلزمن و محمود حبیبی سه تن از شهروندان آمریکایی در بدل رهایی محمد رحیم افغانی از زندان گوانتانامو رها شوند. اما در اعلامیه قصر سفید درباره جزئیات پیشرفت این مذاکرات چیزی گفته نشده است. این در حالی است که حمدالله فطرت معاون سخنگوی طالبان اخیراً گفته بود که مذاکرات با آمریکا درباره تبادله زندانیان ادامه دارد، اما افسوده بود که مذاکرات تا به حال نتیجه نداده است. مقام های طالبان تا به حال به گونه رسمی مشخص نکردند که چه شهروند آمریکایی نزد آنان زندانی است، اما در پیوند به محمود حبیبی آمریکایی افغان الاصل گفتند او نزد آنان زندانی نیست. وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که لوکاشویج معاون اول وزارت خارجه بلاروس در سفری به کابل با شیر احمد عباس استانگزی معاون سیاسی این وزارت گفتگو کرده است. حافظ ضیا احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه طالبان دیروز با نشر اعلامیه در صفحه ایکس خود یا توییتر سابق نوشته است که در این دیدار دو طرف درباره گسترش روابط دو جانبه و همکاری های اقتصادی و سیاسی گفتگو کردند. بر اساس اعلامیه لوکاشویج نیز بر اراده مثبت حکومت بلاروس برای همکاری با افغانستان در بخش‌های مختلف تاکید کرده و خواهان تقویت تلاش‌های مشترک میان دو کشور شده است. اما تاکنون حکومت بلاروس رسماً درباره جزئیات سفر این مقامش چیزی نگفته است. عربستان سعودی در دیدار با دیپلمات‌های شرق میانه و اروپا خواستار لغو تحریم‌ها علیه سوریه شد. شاهزاده فیصل بن فرحان وزیر خارجه عربستان سعودی پس از پایان مذاکرات در مورد آینده سوریه روز یکشنبه در ریاض گفت که آنان بر اهمیت لغو تحریم‌های یک جانبه و بین المللی اعمال شده علیه سوریه تاکید کردند. با گفته او ادامه این تحریم ها مانی آرزوهای مردم سوریه برای دستیابی به توسعه و بازسازی می شود. در این نشست در کنار مقامات عرب نمایندگان ترکیه، فرانسه، اتحادیه اروپا و ملل متحد نیز شرکت کردند. احمد شرع رهبر جدید سوریه نیز بر کاهش تحریم ها تاکید دارد و اسد شیبانی وزیر خارجه و نماینده دولت وی در مذاکرات ریاض حضور دارد. قدرت‌های غربی از جمله ایالات متحده و اتحادیه اروپا تحریم‌های سنگینی را علیه دولت اسد به دلیل سرکوب وحشیانه تظاهرات ضد دولتی در سال 2011 اعمال کردند که به جنگ داخلی منجر شد. وزارت خزانه داری ایالات متحده دوشنبه گذشته اعلام کرد که اجرای محدودیت‌هایی که بر خدمات ضروری مانند انرژی و صحت تأثیر می‌گذارد کاهش می‌دهد. اما مقامات در واشنگتن میگویند که قبل از هر گونه کاهش گستره تحریم ها منتظر پیشرفت خواهند بود. پیش از این کشورهای مانند ترکیه و ایتالیا خواستار رفع تحریم ها علیه سوریه شدند. چهار روز بعد از آزادی چچلیا سالا خبرنگار ایتالیایی از زندانهای ایران و خروج او از این کشور، قوه قضاییه ایران میگوید محمد آبدینی در ایتالیا آزاد شد. خبرگزاری میزان مربوط به قوه قضاییه ایران دیروز در اعلامیه گفت که محمود آبدینی 38 ساله که ماه گذشته به دستور آمریکا در ایتالیا بازداشت شده بود اکنون آزاد شده است. در این بیانیه آمده که بازداشت محمد آبدینی در پی سوی تفاهم صورت گرفته بود. محمد آبدینی نجف آبادی که از سوی آمریکا به انتقال قطعات حساس طیاره‌های بی‌سرنشین به سپاه پاسداران متهم شده بود، در میدان هوایی میلان ایتالیا بازداشت شده بود. رئیس جمهور اوکراین میگوید در صورتی که رهبر کره شمالی ترتیب تبادله سربازان اوکراینی اسیر شده توسط روسیه را دهد، آماده است سربازان اسیر شده کره شمالی را به پیونگ یانگ تحویل دهد. ولودیمیر زلنسکی روز یکشنبه در بیانیه در شبکه‌های اجتماعی گفت که به هر سرباز کره شمالی که از بازگشت به کشور استبدادی خود امتناع کند، گزینه‌های دیگری را پیشنهاد کرده است. او اما در این باره جزئیات بیشتری را نکرد. اظهارات رئیس جمهور اوکراین در حال مطرح می شود که کره جنوبی اعلام کرد که کیف دو سرباز کره شمالی را اسیر کرده است و اظهارات روز گذشته زلنسکی درباره اسارت این سربازان را تایید کرد. پیونگیانگ و مسکو هنوز در مورد این گزارش ها اظهار نظر نکردند. در این برنامه از اینها برایتان خواهم گفت. با وجود بحث‌های جنجالی درباره تیم ملی کرکت افغانستان، شورای بین المللی کرکت حضور این تیم را در جام قهرمانان تاریخی خواند. شکایت برخی مهاجرین افغان در پاکستان از تمدید نشدن ویزه هایشان، یکی از آنان میگوید
تمدید ویزا متوقف شده است. اگر هم ویزه تمدید شود، مدت آنها یک ماه است. اگر ویزه ها تمدید نشود، روزانه هزاران افغان به دلیل نداشتن اسناد قانونی از پاکستان فرار خواهند شد.
سرنوشت رانندگانی که بدون آمادگی در زمستان سفر می کنند، تجربه یکی از رانندگان از این گونه سفرها.
در را برف شده بود، سالنگ ها را به یخ زده بود، چین نداشتیم، یا مشکلات در را دیدیم، جایی بود که کس کتی کس کمک نمی کرد.
و طالبان در بدخشان روند جمع‌آوری برخی کتاب ها را از کتاب فروشی ها آغاز کردند.
کتابایی که از ما جمع کردن، یکی افغانستان در قرن 20 بود، دیگر قمار عاشقانه بود، یکی دیگر هم شجاع باش دختر بود.
در نیمه دوم هم برنامه روز هفتم را خواهیم داشت. از شما دعوت میکنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ممنون که با رادیو آزادی هستین. ما اکنون با نشر برنامه های مختلف 24 ساعت با شما هستیم. نشرات ما از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 1921 و 25 متر ادامه دارد. در این برنامه من حمید حکیمی با همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. میپردازیم به مطالب برنامه. با وجود بحث‌های جنجالی درباره تیم ملی کرکت افغانستان، شورای بین المللی کرکت حضور این تیم را در جام قهرمانان تاریخی خوانده است. شورای بین المللی کرکت روز یکشنبه ترکیب 15 نفره تیم افغانستان را برای جام قهرمانان اعلام کرد. در این اواخر ده ها عضو پارلمان بریتانیا کمپاین های را برای لغو مسابقات با تیم ملی افغانستان را اندازی کردند که گروهی از زنان افغان نیز از این کمپاین ها حمایت کردند. از سوی دیگر شماری از فعالان افغان از جمله زنان از تیم ملی کرکت حمایت کرده و گفتند که بازیکنان افغان مسئول سیاست های ظالمانه طالبان نیستند. فائزه ابراهیمی به این موضوع پرداخته.
در اعلامیه نشر شده از سوی شورای بین المللی کرکت آمده است که بازگشت ابراهیم زدران، یکی از توپ زنان آغازین تیم ملی افغانستان، ترکیب اولی این تیم را بیشتر تقویت می بخشد. شورای بین المللی کرکت تاکید کرده است که تیم افغانستان در زمان در جام قهرمانان حضور می یابد که در جام جهانی سال 2023 و پس از آن در جام جهانی 20 آوره 2024 عملکرد درخشان داشته و حتی به مرحله نیمه نهایی راه یافته است. همچنین در این اعلامیه از بازیکنان برجسته مانند راشد خان، محمد نبی و فضل حق فاروقی در بخش بالینگ یاد شده است. شورای بین المللی کرکت در حال نخستین تیم افغانستان در جام قهرمانان را تاریخی می‌خواند و بر نقاط قوت این ترکیب تاکید کرده که پیش از این کمپاین‌های گسترده از سوی تیم‌های بریتانیا و آفریقای جنوبی برای لغو مسابقات با تیم افغانستان انجام شده بود. در این زمینه 160 سیاستمدار و نماینده پارلمان بریتانیا از بورد کرکت انگلستان خواستند که در ماه فوریه آینده در چارچوب رقابت‌های جام قهرمانان که در پاکستان برگزار می‌شود با افغانستان بازی نکنند. همچنان شماری از منتقدان تیم کرکت و فعالان حقوق بشر از تلاش‌ها بر تحریم تیم ملی کرکت افغانستان حمایت کرده و گفته که اعضای این تیم به اندازه کافی برای حقوق زنان و حقوق دختران افغان صدای خود را بلند نکردند. فوزیه کوفی، عضو پیشین پارلمان افغانستان که در چندین دوره مذاکرات صلح با طالبان نیز شرکت داشته، چند روز پیش در صفحه ایکس خود ادعا کرده که تیم ملی افغانستان با توجه به روابط نزدیک و به گفته او دوستانه ای که با طالبان دارد، می توانست به نفع دختران و زنان اقدام کنند. اما به گفته او نه تنها این کار را نکردند، بلکه احساسات مردم را جریحه‌دار نمودند. صحرا کریمی، رئیس پیشین افغان فیلم، نیز ناوقت روز یکشنبه در صفحه ایکس خود نوشته که حضور تیم ملی مردان در حالی که زنان از حقوق ابتدایی خود محروم هستند، تصویر ناعادلانه و نابرابری از وضعیت اجتماعی افغانستان ارائه می‌کند. خانم کریمی در صحبت با رادیو آزادی گفت:
تیم کرکت افغانستان باید در این برهه مهم تاریخی افغانستان که مردم ما تحت حاکمیت ظلم و ستم طالبان از داشتن یک زندگی عزت من بی بهره هستم و زنان ما مخصوصا دختران ما از اساسی ترین حقوق خودشان محروم هستند، نباید همسویی و هم دسترخوانی با طالبان رو بکنن و باید به واقع صدایی باشن که دادخواهی بکنن برای آزادی حقوق زنان افغانستان و آزادی خود افغانستان و برای عزتمندی مردم افغانستان.
از سوی دیگر، گروه متشکل از حدود 30 فعال و سیاستمدار افغان با ارسال نامه به شورای بین المللی کرکت، پارلمان بریتانیا، بورد کرکت جهان و بورد بین المللی کرکت و برخی نهادها مخالفت خود را با تحریم تیم ملی کرکت افغانستان ابراز کردند. این گروه که در رأس آن شبنم صالحی، استاد پوهنتون و فعال حقوق بشر، شکریه باریکزای، نماینده پیشین، اسپوجمه اکبرزای و برخی دیگر قرار دارند، تاکید کردند که بازیکنان تیم ملی کرکت مسئول سیاست‌های ظالمانه طالبان نیستند. حنیفه گیروال، فعال حقوق بشر و یکی از حامیان تیم ملی کرکت، در یک بحث آنلاین در مورد این نامه گفت:
نکته مهمی که ما در این نامه بر آن تمرکز کردیم این بود که به روشنی نشان دهیم این تیم ملی افغانستان است. آنها زیر پرچم جمهوریت بازی می کنند. سرود ملی جمهوریت در تمامی مسابقات آنها نشر می شود و این اصلا به معنای بازی آنها زیر پرچم طالبان نیست.
بردهای کرکت انگلستان و آفریقای جنوبی درخواست لغو بازی با تیم افغانستان را رد کرده و تصمیم گیری را به شورای بین المللی کرکت سپردند. این شورا اعلام کرده است که بازیکنان افغان را به دلیل اقداماتی که مسئولان نیستند مجازات نمی کند و بورد کرکت افغانستان مسئول سیاست‌های طالبان شمردن نمی شود. تیم افغانستان در جام قهرمانان به میزبانی پاکستان در 21 فوریه با آفریقای جنوبی در کراچی، 26 فوریه با انگلستان و دو روز بعد آن با استرالیا در شهر لاهور پاکستان بازی خواهد کرد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از مهاجران افغان مقیم اسلام آباد، پایتخت پاکستان، ادعا میکنند که حکومت پاکستان روند تمدید ویزا برای آنان را متوقف کرده است. شورای مهاجران افغان در اسلام آباد نیز امروز این موضوع را در صحبت با رادیو آزادی تایید کرده است، اما حکومت پاکستان تا کنون به گونه رسمی در این باره چیزی نگفته است. بیشتر از همکارم میشنویم.
در حالی که روند بازداشت و اخراج مهاجران افغان بدون اسناد در اسلام آباد، پایتخت پاکستان، همچنان ادامه دارد، شماره از مهاجران افغان در این شهر ادعا میکنند که حکومت پاکستان از چند ماه گذشته روند تمدید ویزا برای آنان را متوقف کرده است، اما حکومت پاکستان تا کنون به صورت رسمی در این مورد اظهار نظر نکرده است. یک خبرنگار افغان مقیم اسلام آباد که نخواست نامش در این گزارش ذکر شود و به شرط تغییر صدایش، روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت:
ما امروز مهلت ویزای 10 نفر از ما به پایان رسید. من در ماه دسامبر گذشته برای تمدید ویزا درخواست دادم، اما میگویند ویزا ها متوقف شدند. حتی اگر ویزای یک ماه هم باشد میپذیرم، اما آنها به طور کامل تمام ویزاها را متوقف کردند.
شماری دیگر ادعا میکنند که در موارد به برخ مهاجران تنها در بدل پرداخت مبالغ زیاد ویزه یک ماه داده شده است، در حالی که قبلا ویزاهای 3 ماهه یا 6 ماهه صادر می شد. سعید الله یکی دیگر از مهاجران افغان مقیم اسلام آباد بر رادیو آزادی گفت:
تمدید ویزا متوقف شده است. اگر هم ویزه تمدید شود، مدت آنها یک ماه است. اگر ویزاها تمدید نشود، روزانه هزاران افغان به دلیل نداشتن اسناد قانونی از پاکستان اخراج خواهند شد.
این مهاجران افغان میگویند از ماه نوامبر سال گذشته برای تمدید ویزا درخواست دادند، اما به گفته آنها درخواست برخی رد شده و برخی دیگر هنوز در وضعیت نامشخص قرار دارند. شورای مهاجران افغان در اسلام آباد نیز این مشکل را تایید کرده و میگوید اگر مشکل تمدید ویزه اقامت حل نشود، به زودی تمامی مهاجران افغان با خطر اخراج روبرو خواهند شد. میوند عالمی افغان رئیس این شورا بر رادیو آزادی گفت:
اگر ویزه ها تمدید نشود، مشکلات مهاجران بیشتر خواهد شد، زیرا تمدید ویزا است که به افغان ها اجازه می دهد با اسناد قانونی در اینجا زندگی کنند. مطمئن هستم که اگر ویزه ها تمدید نشود، 3-4 و نهایتاً 6 ماه بعد ویزای صدها هزار یا میلیون ها مهاجر افغان به پایان خواهد رسید و همه آنها با خطر اخراج روبرو خواهند شد.
مهاجران افغان از کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR و نهادهای بین المللی خواستار فشارها بر حکومت پاکستان هستند تا ویزه افغانهایی را که منتظر طی مراحل پرونده های مهاجرتشان در آن کشور به سر میبرند تمدید کند. آنان میگویند که اگر مهلت ویزه های آنان پایان یابد و به افغانستان بازگردانده شوند، جانشان در خطر خواهد بود. این در حالی است که حکومت پاکستان از آغاز سال 2025 روند بازداشت و اخراج مهاجران افغان بدون اسناد را در مناطق مختلف اسلام آباد شدت بخشیده است. هرچند آمار دقیق از تعداد مهاجران بازداشت شده در سال جاری وجود ندارد، اما هفته گذشته سفارت افغانستان در اسلام آباد که تحت کنترل طالبان است در بیانیه اعلام کرد که از اول جنوری تا کنون 800 افغان بازداشت شدند که به گفته سفارت برخی از آنها دارای اسناد قانونی بودند. همچنان در این بیانیه آمده که شمار از بازداشت شدگان به طور اجبار از پاکستان اخراج شدند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
در این بخش برنامه می پردازیم به مطالب مهم جهان. اتحادیه اروپا در پایان ماه جنوری نشستی را برای بحث درباره لغو تحریم ها علیه سوریه برگزار خواهد کرد. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، این موضوع را در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، به خبرنگاران بیان کرد. ریاض روز یکشنبه میزبان نشست وزیران امور خارجه و نمایندگان کشورهای اروپا و شرق میانه بود که در آن شرکت کنندگان درباره آینده سوریه بحث کردند. جزئیات بیشتر را از فائزه ابراهیمی میشنویم.
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، میگوید که هر گونه تصمیم در مورد لغو تحریم ها مشروط بر حکومتداری جدید در سوریه خواهد بود که باید در آن گروه های مختلف از زنان حضور داشته باشند و از افرادگرایی پرهیز شود. او در گفتگو با روی ترز در ریاض گفت:
ما از تحریم های شروع می کنیم که مانع بازسازی کشور شدند، دسترسی به خدمات بانکی و مسائل مشابه. اما البته همه اینها باید بر اساس شرایط آغاز شوند. اگر ما پیشرفت‌ها را در مسیر درست ببینیم، آماده ایم که گام‌های بعدی را برداریم، اما باید موضعی برای بازگشت این تحریم‌ها نیز داشته باشیم. اگر ببینیم که اوضاع به مسیر درست نمیره، میتونیم از این تحریم‌ها بازگردیم.
کنفرانس روز یکشنبه در ریاض که درباره آینده سوریه بحث شد، اولین نشست بین المللی در مورد سوریه پس از سقوط رژیم بشار اسد در این کشور بود. پس از نشست ریاض، فیصل بن فرحان آل سعود، وزیر امور خارجه عربستان سعودی گفت که دولت جدید سوریه اقدامات مثبت برداشته است که شرکت کنندگان در کنفرانس ریاض از آن قدردانی کردند. او به عنوان مثال گفت که دولت جدید سوریه تعهد خود به حفظ قانون اساسی را نشان داده، با سایر طرفها گفتگو کرده و عزم خود را برای مبارزه با تروریسم اعلام کرده است. نشست ریاض ادامه تلاش‌ها برای این بود که مقامات حاکم در دمشق سعی دارند تحریم‌های غربی را از بین ببرند و کمک‌های جهانی آزادانه به این کشور برسد. کایا کالاس همچنین اعلام کرده که وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا در پایان جنوری نشست برای بحث درباره لغو تحریم‌ها علیه سوریه خواهند داشت. ایالات متحده، بریتانیا و اتحادیه اروپا پس از آن که رژیم بشار اسد در سال 2011 اعتراضات طرفدار دموکراسی را سرکوب کرد و این اقدامات باعث آغاز جنگ داخلی شد، تحریم‌های علیه سوریه اعمال کردند. سرانجام رژیم بشار اسد در 8 دسامبر سال 2024 توسط گروه هیئت تحریر شام که احمد شرع رهبری آن را بر عهده داشت سقوط کرد و بعد این ترتیب حاکمیت بیش از نیم قرن خانواده اسد پایان یافت. ایالات متحده در ماه دسامبر جایزه 10 میلیون دلاری را که بر سر احمد شرع تعیین کرده بود لغو کرد و اعلام کرد که او در گفتگو با آنها گفته است که گروه های تروریستی مانند دولت اسلامی و دیگر گروه ها در سوریه اجازه فعالیت نخواهند داشت. در حال حاضر احمد شرع که پیشتر به نام ابو محمد جولانی شناخته می شد کنترل امور در سوریه را به دست گرفته است.
بیشتر از خبر
برخی از رانندگان موترهای مسافربری می گویند در روزهای سرد و هنگام بارش برف سنگین همراه با مسافرین ساعتها و حتی یک شبانه روز در هوای برفی و طوفانی در شهرها گیر مانده و دچار مشکلات زیادی شدند. همکارم در این گزارش با شماری از این رانندگان صحبت کرده.
در حالی که امساله با سرد شدن هوا، بارش برف سنگین، برف کوچ و طوفان‌های شدید سبب ایجاد مشکل بر راننده‌ها و مسافرین در شهرهای بزرگ می‌شود، شمار از راننده‌ها از گیرماندنشان در چنین حالات در شهرهای بزرگ حکایت می‌کنند. پرویز یکی از راننده‌های لاین کابل مزار شریف می‌گوید که 2 سال قبل که وسایل ضروری سفر در روزهای برفی و طوفانی را با خود نداشت، در شهرهای سالنگ دچار مشکلات شده و به دلیل نداشتن چین به خود و موترش آسیب رسیده است.
2 سال قبل بود که از کابل طرف مزار شریف می رفتم، اندرا برف شده بود، سالنگ ها را به یخ زده بود، چین نداشتیم، بسیار مشکلات در را دیدیم. یک جایی بود که کس کمک نمی کرد که می افته چین یا یک کار هیچ کس کمک نمی کرد، تونل نارسیده می جا موتر لخشید، یک حادثه خطرناک بود که خودم هم کتش افگار شدم، موترم افگار شد، بسیار یک خاطره بد از دارم.
اما برخی از راننده هایی که سالها تجربه رانندگی در شهرها را دارند میگویند که یک راننده قبل از سفر باید همه امکانات ضروری سفر را با خود داشته باشد تا در راه های پر از برف و طوفان دچار مشکل نشود. سمیع الله یکی از رانندگان در لین کابل کندز است که از 15 سال به این طرف از مسیر شهرهای سالنگ رفت آمد دارد. او در مورد وسایل ضروری سفر که باید یک راننده هنگام عبور از شهرها با خود داشته باشد به رادیو آزادی گفت:
مشکلات های یخبندی، برفک و یکپا زیاد است، مثلا در قسمت عبور مرور شهرهای سالنگ. قبل از اینکه عبور مرور میکنن در برا چین موتر داشته باشه، تیلش تانکش پر باشه، امکانات لازم داشته باشه، با خود یک قسمت یک تعداد مواد خوراکی داشته باشه، احتمال داره که یک شب یک روز
پمپ هوا باشه، میشه مکتر پنچر شوه و جای پنچرمنی گپا بسار کم پیدا میشه.
برخی شرکت های مسافربری بر همراه داشتن بیل، کیبل و ابزار مشابه تاکید کرده و همچنان داشتن وسایل کمک های اولیه طبی را ضرور میدانند. آنان میگویند که این وسایل در هنگام رابندان و مشکلات برف و طوفان های شدید کمک میکند تا راننده مسافرین خود را با آسانی از مشکلات نجات بدهد. عبدالقهار ستاری رئیس یکی از شرکت های بزرگ مسافربری که در لین کابل و ولایت های شمال و شمال شرق فعالیت دارد تاکید میکند که در کنار داشتن این همه وسایل راننده باید از مهارت های خوب رانندگی برخوردار و همه موارد در سفر را به گونه مسلکی آموزش ببیند. او از حکومت طالبان و سکتور خصوصی تقاضا دارد که زمینه فراگیری این موارد ضروری را برای راننده ها فراهم کنند.
مملکت های خارج
انستیتوت هست میخوانند که دریور میشن، اما در افغانستان بوش گفا خود در ترانسپورت تا بال ایجاد نشده. ما یک هفته پیش هم در اتاقای تجارت رفتیم و پیشنهاد کردیم که باید انستیتوت جور شود که دریور ها با تجربه باشند، با سواد باشند. انستیتوت همه راه را در گرما را نشان میده، سردار را نشان میده، تجربه را برشان یاد میده.
امسال تا حال چندین بار راه های مواصلاتی کابل با ولایت های مختلف و همچنان مرکز ولایت ها با ولسوالی ها در نتیجه بارش برف سنگین و طوفان شدید مسدود شده و مشکلات را برای راننده ها و مسافران ایجاد کرده است. وزارت فواید عامه حکومت طالبان و شهروندان و راننده ها خواسته تا هنگام عبور از شهرها با ویژا سالنگ با تجهیزات زمستانی همراه باشند و با رعایت قوانین ترافیکی، استفاده از چین و پیروی از راهنمایی های مسئولان این شهرها مسئولیت خود را تضمین کنند.
زمانی که ما میبینم بیادر میره پانتون، اما خود ما نمیتونیم، واقعا جگرخون میشم.
فامیل من دایتون دیونجا زندگی میکنه و خودم در کابل هستم. منتظر امید که یک روز در دانشگاه اینا باز شد و من دوباره بکنم در میری رشته خدا بخوام.
درد مشترک صدها هزار دختر محروم از آموزش در افغانستان.
امید زندگی یک انسان کاملا تمامش وابسته به درس تحصیلش است.
در پودکاست دیدگاه زن آن سوی دروازه، دوشنبه ها 7:30 صبح و چهارشنبه ها 11:30 پیش از چاشت از رادیو آزادی.
ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان اقدام به جمع‌آوری کتاب‌های کرده است که به گفته مسئولان این اداره محتوای آنها باعث تشویش اذهان عمومی و مخالفت با پالیسی طالبان می‌شود. این روند از مرکز تا ولسوالی‌های بدخشان ادامه دارد. در همین حال شماری از کتاب فروشان از زیان‌های مالی ناشی از این اقدام شکایت دارند. بیشتر در این گزارش همکارم می‌شنویم.
در قلب شهر فیض‌آباد در شمال شرق افغانستان، نبیل قاضی‌زاده هر روز کتاب فروشی کوچکش را به امید فروش بیشتر باز می‌کرد. اما چند روز پیش مقام‌های محلی طالبان به دکانش هجوم آوردند و دست کم 17 نو کتاب را بردند. قاضی‌زاده میگوید که طالبان فقط گفتند این کتاب‌ها مخالف پالیسیشان است.
ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت بدخشان در دو اقدام جداگانه 17 کتاب چاپ شده را از کتابخانه ما با خود بردند که تعدادی از کتاب‌های اثری از عبدالکریم سروش بود، یک کتاب دیگر به نام شاشجا بود، کتاب افغانستان در قرن 20 از ظاهری تنین بود. عناوین کتاب‌هایی است که با خود بردند. باید زیان‌های ما را بپردازند.
اما تنها او نیست که از این اقدام متاثر شده است. طالبان ده ها جلد کتاب را از سراسر فیض‌آباد جمع‌آوری کرده اند. روح الامین کتاب فروش دیگری در این شهر میگوید
کتابایی که از ما جمع کردن، یکی افغانستان در قرن 20 بود، دیگر قماری عاشقانه بود، یکی دیگر هم شجاع باش دختر بود. دیگر کتابایی که ممنوع کرده است، اینا جمع انسان خردمند است، انسان خداگونه است، که افغانستان در آتش نفت است و ذره کتابای دیگر هم بود. همه کتابا را ممنوع کرده هستند.
حکمت الله محمدی، آمر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بدخشان، دلیل مشخصی را نمیکند، اما به رادیو آزادی چنین میگوید
نظر به هدایت سطح رهبری ما تصمیم گرفتیم کتاب فروشی ها و کتابخانه هایی که در ولایت بدخشان هستند اونها را مورد ارزیابی قرار دادیم و او کتاب هایی که مخالف اصول امارت اسلامی شامل جدول ارسال شده است ما اونها را از نزدیک دیدیم و اونها را جمع آوری کردیم.
مقام های فرهنگی طالبان دوشنبه هفته گذشته دست به جمع آوری کتاب از کتاب فروشی ها در شهر فیض‌آباد زدند. چندی پیش طالبان صدها جلد کتاب را از کتاب فروشی های کابل هم جمع آوری کرده بودند. این اقدام با واکنش های زیادی روبرو شد. حسیب الله یوسفی، آگاه فرهنگی، این وضعیت را نگران کننده می داند و می گوید
این یک مشکلی بسیار جدی است، نه تنها جامعه روشن فکری را، بلکه کسایی که می توانند از طریق مطالعه آگاهیشان بیشتر شود و از گذشته تاریخی آگاهی پیدا کنند. این محدودیت خیلی مردم را نگران ساخته. امیدواریم امارت اسلامی در این امر تجدیدی نظر کند، چرا مداخله مستقیم نظام در امور روشنگری جامعه را به طرف قهقرا می کشاند.
یوسفی با این باور است که مداخله مستقیم حکومت طالبان در روشنگری جامعه را به عقب می‌برد.
پیام ها و نظریات شما.
خبرهایی که در دسترس مردم قرار میگیره از طریق می واتساپ و فیسبوک و یوتیوب و غیره چیز هست، وگرنه که رسانه های افغانستان کاملا سانسور شده از طریق وزارت اطلاعات فرهنگ و ریاست استخبارات. اصلا کس جرأت نداره که از طریق رسانه ها عمومی یک حقایق بیان کنه.
ما بیشتر خبرهای افغانستان را از شبکه اجتماعی و رسانه های بیرون از افغانستان فعالیت دارد آگاه می شویم و همچنان رسانه های متاسفانه در افغانستان فعال هستند، زیر سانسور هستند و همی توانند اطلاعات دقیقی را که آنچه هست آن بدهند.
فشار و سانسور در حد زیاد است که ما امو سوال های بسیاری سوال ها را آزادانه مطرح کردن می تانیم و